آن شب عجیب و اسرارآمیز فرا رسید. ماه نور کم فروغ خیش را بر کوه نور و دشت جنوبی آن افشانده بود. مکه، کوه‌ها، دره‌ها و صحراهای پیرامونش در خوابی عمیق فرو رفته بودند. سکوتی سنگین و غریب بر همه جا سایه افکنده بود. گویی در آن شب ظلمانی زمین و آسمان رخدادی عظیم را انتظار می کشید. محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر شبها را با بیداری و تفکر سپری می کرد. هیچ صدایی در دل تاریکی شب در فضای کوهستان به گوش نمی رسید. اما سکوت و آرامش مرموز آن شب از حادثه‌ای مهم خبر می داد. در آن لحظات پر رمز و راز، بناگاه نوری برق‌آسا و ناآشنا در آسمان درخشید و افق نگاه محمد را پر ساخت. او در جسم و جان خیش لرزشی احساس کرد و یک بار موجودی با شکوه در برابر دیدگانش ظاهر شد. محمد به یاد آورد که او را در رویا دیده، اما این بار او را آشکارتر می دید. سیمای او دلنشین و پر ابهت بود. محمد به هر سوی آسمان که نگریست او را در افق می دید. او همان جبرائیل فرشته وحی بود. جبرائیل نزدیک شد و گفت: ای محمد، بخوان. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من نمی توانم. بار دیگر گفت: بخوان. محمد همان جواب را تکرار کرد. بالاخره بعد از 3 بار جبرائیل او را فشرد و گفت: بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، همان کس که آدمی را از خون بسته آفرید. بخوان که پروردگارت از همه گرامی تر است، او که به وسیله قلم آموخت، آنچه را انسان نمی دانست با او آموخت. در این هنگام محمد صلی الله علیه و آله و سلم که سراسر وجودش از عشق و شوری آسمانی لبریز شده بود، هم نوا با آن ندای ملکوتی خواندن را آغاز کرد. بار دیگر آن ندای روح بخش در فضا پیچید و در جان محمد نشست. ای محمد، تو پیامبر خدایی و من فرشته او جبرائیلم. خداوندا، محمد چی میشنید؟ ای محمد، تو پیامبر خدایی. این رویا نبود، بلکه یک بیداری و هوشیاری آشکار بود. آری، اراده خداوند بر این تعلق گرفته بود که بار دیگر با بندگان خیش سخن بگوید و از میان همه آفریدگانش محمد را شایسته دریافت پیام وحی دانسته بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم که پیوسته در اندیشه نجات مردم از پرتگاه گمراهی بود، اینک خود را در برابر مسئولیت عظیم می دید. مسئولیت رهایی مردم از جهل و تباهی و هدایت آنها به سرمنزل سعادت و نیکبختی. این پیام دورنمای راهی را که باید طی کند نشان می داد و سرآغاز مأموریتی دشوار و سنگین بود. احساس عجیبی به وی دست داد. گرمایی تند در بدن احساس می کرد و شانه هایش از هیجان می لرزید. می‌خواست از جای برخیزد، اما در خود توانایی آن را نمی‌دید. در همان حال پیشانی بر زمین نهاد و بی اختیار گریست. آری، در آن لحظات شورانگیز محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری برانگیخته شده بود. داستان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در همینجا نگه می‌داریم. انشاءالله ادامه شب در برنامه آینده خدمت شما نقل می‌کنیم. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان در این روز چهارشنبه داریم. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت شما عزیزان جلب شده باشد. از تهران تا کابل برنامه بعدی ماست با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلوان
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدارهای هیئت‌های سیاسی و اقتصادی ایرانی با مقامات حکومت طالبان در کابل می‌پردازیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در صدر یک هیئت بلندپایه به کابل پایتخت افغانستان سفر کرد. سید عباس عراقچی در سفر یک روزه به کابل با مسئولان بلندپایه حکومت طالبان از جمله رئیس الوزراء، سرپرستان وزارتخانه‌های خارجه، صنعت و تجارت و دفاع دیدار و درباره مسائل مورد علاقه گفتگو کرد. و همچنان دیداری با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان داشت. نشست با فعالان اقتصادی افغانستان از دیگر برنامه‌های آقای عراقچی در کابل بود. از آنجا که سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در برنامه این هفته بیشتر به همین موضوع می‌پردازیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ایران و افغانستان را دارای سابقه تاریخی و فرهنگی عمیق دانست و گفت ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان در سطح بسیار خوبی است و امیدواریم روابط را هرچه بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش دهیم. وی در دیدار با امیرخان متقی با اشاره به اینکه ایران و افغانستان دوست، برادر و مسلمان هستند گفت دو کشور ارتباطات تاریخی و فرهنگی بسیار عمیقی با یکدیگر دارند و همواره در طول تاریخ روابط خوبی داشته ایم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم ابراز امیدواری کرد که سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل سطح روابط دو کشور را ارتقا دهد. متقی گفت ایران و افغانستان دو کشور همسایه و مسلمان و همیشه در غم و خوشی یکدیگر شریک هستند. آقای عراقچی هم در پایان سفر یک روزه خود به کابل در جمع خبرنگاران گفت ایران و افغانستان دو کشور همدین، همزبان و همسایه هستند که سرنوشت یکی بر دیگری تاثیرگذار است.
ایران و افغانستان دو همسایه بسیار نزدیک به هم هستند، دو ملت به هر حال همدین، همزبان و همسایه. ما تاریخ طولانی با هم دیگه داریم، زبان مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، اعتقادات مشترک داریم و همیشه سرنوشت هر کشور بر اون کشور مقابل تأثیر داشته. ما در طول 45 سال گذشته که افغانستان تحولات بسیار زیادی رو پشت سر گذاشت و خب همه در جریان هستید، از جنگ داخلی گرفته تا خیلی از مسائل دیگه، خب همواره جمهوری اسلامی ایران هم به تبع متأثر شده و آثار این تحولات رو تحمل کرده، چه بحث مهاجرینی که به ایران آمدن، بحث مواد مخدر، بحث گروه‌های تروریستی القاعده، داعش، اینهایی که حضور داشتن، تبعاتش برای ما همیشه از تحولات در افغانستان تأثیرات جدی پذیرفتیم و بنابراین طبیعی هستش که نسبت به سرنوشت کشور همسایه خودمون و نسبت به تحولاتش و نسبت به سیاست‌هاش باید حساس باشیم و باید بتونیم تنظیم بکنیم و مدیریت بکنیم. در طول 3-4 سال گذشته تحول جدیدی رخ داده، دولت جدیدی مستقر شده، حکومت جدیدی مستقر شده. فارغ از اینکه ارتباط سیاسی ما دقیقاً در چه سطح و چه مرحله‌ای هست و چه گونه تعریف میشه، مهم این هستش که ما مسائل متعددی رو فیبامین دو کشور داریم که باید به اینها رسیدگی بشه. ما مشکل آب رو داریم، مشکل مهاجرین رو داریم، مشکل امنیت داریم، مشکل امنیت مرزها رو داریم، بحث تجارت بین دو کشور رو داریم و خیلی بحث‌های دیگه که همه اینها بحث‌های کاملاً جدی هست و برای ما مهم و تاثیرگذار. و طبیعی هستش که مدیریت این مشکلات، مدیریت این چالش‌هایی که وجود دارد، از طریق تعامل و گفتگو و صحبت خواهد بود. واقعیاتی در صحنه وجود داره، چالش‌هایی وجود داره، منافعی برای ملت ما وجود داره و ما در سیاست خارجی خودمون موظفیم که این منافع رو دنبال بکنیم و تأمین بکنیم. سفر من دقیقاً در همین راستا صورت گرفت که مسائل متعددی که بین ما و افغانستان وجود داره و برای ما چالش‌های نگران کننده است یا برای ما منافع ملی به شمار میره، اینها رو به بحث بگذاریم با مسئولینی که در این دولت اینجا هستن و بتونیم به جمع‌بندی برسیم. من با نخست وزیر یا رئیس الوزرا به تعبیر دوستان در اینجا ملاقات طولانی و بسیار خوبی داشتم، با وزیر امور خارجه شاید بیش از چند ساعت ملاقات و گفتگو داشتیم، با همینطور با وزیر دفاع و در حقیقت در سه حوزه‌ای که ما احتیاج داریم که مسائل خودمون رو با هم بحث بکنیم ملاقات ها صورت گرفت. ملاقات های بسیار خوبی بود. به نظر من یک اراده ای در طرف مقابل برای حل چالش ها، حل مشکلات وجود داره و ما در مورد راهکارها صحبت کردیم، در مورد اینکه چگونه میتونیم منافعی رو که برای دو کشور متصور هست رو تامین بکنیم و در مقابل از نگرانی ها بکاهیم و مسیر بهتری رو ایجاد بکنیم.
آقای عراقچی، مسئله امنیت مرزها، آب و حقابه ایران و مهاجرین افغانستانی در ایران را از مسائل مهم مورد بحث خود با مقامات حکومت طالبان دانست و سفرش به افغانستان را هم مثبت ارزیابی کرد.
بحث امنیت مرزها بحث مهمی بود، صورت گرفت. تاکید هر دو طرف بر این بود که امنیت مرزها مهم هست. تدابیری قبلا اندیشیده شده، تدابیر بیشتری به کار گرفته خواهد شد. بحث آب یک بحث جدی ما بود. الحمدلله رویکرد طرف مقابل ما، طرف افغانستان، رویکرد سازنده و مثبتی هست. هم رئیس الوزرا و هم وزیر امور خارجه تاکید کردند که حقابه ایران بر اساس معاهده هیرمند داده خواهد شد و حتی از اون بالاتر تعبیر بسیار زیبایی که داشتن این بود که حتی اگر معاهده هم نبود، وظیفه شرعی و وظیفه انسانی ما اختضاع می‌کرد که آب رو به ایران برسونیم. یک سری نکات فنی وجود داره که قرار شد همکاری بشه که رفع بشه. البته بارش‌ها هم مؤثر هست. پدیده خشکسالی پدیده‌ای هست که کل منطقه رو در بر گرفته، ولی اینکه خشکسالی واقعا در چه سطحی هست و آب چه میزان هست چه میزان نیست، خود این هم یک بحث فنی هست که باید به صورت دو جانبه حل و فصل بشه. در این خصوص توافقاتی صورت گرفت. اصل قضیه مورد تایید دوستان ما در کابل هست و ان شاءالله با پیگیری که خواهد شد امیدوار هستیم که این امر تامین بشه. موضوع مهاجرین و افزایش تعداد اونها در ایران یک بحث جدی ما بود و صحبت شد و توافق شد که ما راه همکاری رو در پیش بگیریم که چگونه مهاجرین غیرقانونی بتونن به صورت آبرومندانه به کشور خودشون برگردن و شرایط مناسبی در کشور خودشون داشته باشن. نظر طرف افغانی بسیار مثبت در این خصوص. البته این چیزی نیست که در یک شب و دو شب یا حتی یک سال دو سال اتفاق بیفته، ولی باید شروع بشه و توافق وجود داره که ما این حرکت رو شروع بکنیم. در مجموع به نظرم که سفر بسیار خوبی بود. الان درک بهتری بین ما و دولت موجود در کابل وجود داره. تعاملات بیشتری نسبت به گذشته وجود داره. منافع ما الان به نظرم مقدار زیادی تامین شده و تامین هم خواهد شد. از نگرانی ها کاسته شده و انشالله ما این مسیر رو ادامه خواهیم داد.
اظهارات آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید در مورد سفرش به افغانستان و موضوعات مطرح شده در دیدارهایش با مقامات حکومت طالبان. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که در برخی از دیدارهای مقامات طالبان با آقای عراقچی و هیئت همراهش حضور داشت، در گفتگوی سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به افغانستان را در توسعه روابط ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف بسیار با اهمیت توصیف کرد.
مهمترین پیامی که سفر وزیر خارجه ایران به کابل داشته این بود که از نظر سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری ایران آماده هست که با افغانستان همکاری همه جانبه داشته باشد و در شرایط حاضر این سفر میتونه فوق‌العاده های اهمیت باشه، به این دلیل که در کنار آنچه که من اشاره کردم موضوع مهاجرین عزیز ما و همچنین مسئله آب میتونه مورد بحث و دقت نظر قرار بگیره که یک راه حل منطقی بر از او جستجو شود. این به این مفهوم است که اراده سیاسی در هر دو کشور وجود دارد برای تامین منافع دو جانبه و گفتگو سر برخی مسائلی که احساس میشه نیاز به گفتگوی بیشتر دارد و یک راه حل دقیق بر از او باید جستجو شود که هر دو کشور بتانه منافع ملی خود تامین بسازد. روابط گرم سیاسی و اقتصادی که بین دو کشور وجود داشته در حال حاضر وارد مرحله جدید و سازنده شده. این سفر میتونه روابط دو کشور را ارتقا ببخشه و به گونه‌ای بسیار از کشورهای دیگر را تشویق بکنه که در پرتو دیپلماسی و تعامل با امارت اسلامی روابط خود را تنظیم بکنه و در واقع سیاست‌های خصمانه و تنش‌زا نمیتونه راه حل منطقی باشه و این نکته بسیار مهم یا پیام بسیار مهمیه که سفر آقای عراقچی میتونه برای کشورهایی داشته باشه که هنوز هم به فکر تهدید هست و سیاست‌های خصمانه را بعد به مردم افغانستان دنبال میکنم. مسئله حقابه یا مسئله آب هست، در ارتباط هم یک نوع خوشبینی مشاهده پذیر بود به خاطر از اینکه در واقع امارت اسلامی عملا نشان داده که به توافق نامه پایبند هست و توافق دو جانبه ای که قبلا صورت گرفته بود امارت اسلامی به او پایبندی کامل داره. البته ملاحظات شرایط هم باید مورد توجه قرار بگیره، به این معنا که اگر افغانستان خودش دچار خشکسالی باشه که امروز با پدیده تغییر اقلیم ما مواجه هستیم، قطعا این ملاحظات باید مد نظر قرار بگیرد، چون سیاست امارت اسلامی سیاست اعتماد سازی و به گونه تنش زدایی هست با همسایگان و اگر آبی وجود داشته باشد در افغانستان، وزیر محترم امور خارجه ما تصریح کرد که برای ما سیستان و بلوچستان و هلمند فرق نمی کنه و ما آب را می خواهیم در اختیار همه ساکنان این جغرافیا برسانیم، به خاطر که منطق امارت اسلامی منطق مودت هست، دوستی هست و همکاری با همسایگان هست.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه بیشتر به سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، اهمیت و تأثیرات آن بر روابط دو کشور و منطقه می‌پردازیم. در خصوص اهمیت سفر آقای عراقچی به افغانستان دعوت می‌کنم بخش‌هایی از صحبت‌های قاسم غفوری، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
در رابطه با سفر آقای عراقچی و افغانستان، با توجه که در سال‌های اخیرشون اعلی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران هستن که افغانستان سفر دادن، به هر حال چند نکته قابل توجه هست. چون که اول این هستش که هرچند جمهوری اسلامی ایران نقدهایی رو داره بر عملکردهای حاکمان کابل در رابطه به حال تشکیل یک دولت فراگیر و توجه کردن به مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان، اما در کنار اون به هر حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان با توجه به اشتراکات بسیاری که در عرصه‌های فرهنگی، تاریخی، دینی بین طرفین وجود داره، اشتراکات مرزی بسیار زیادی که وجود داره و به حال جمعیت قابل توجهی از اتباع افغانستان که در ایران حضور در مراوداتی که از گذشته بین دو کشور بوده، جمهوری اسلامی ایران همواره توسعه مناسبات با این کشور رو یکی از اهداف سیاست خارجی خودش قرار داده و توجه به این مسئله داره که رویکرد و همگرایی بین کشورهای همسایه مهمترین مؤلفه برای حل مشکلات منطقه خواهد بود. با توجه به این مسئله ما شاهد هستیم طی سالهای گذشته چه در دوران قبل از طالبان و چه در دوران طالبان جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده تا از یک طرف یک مؤلفه و یک کارکردی داشته باشه در ایجاد همگرایی بیشتر بین گروه های افغانستان برای تشکیل یک فرایند سیاسی مشترک و اجماع ملی که در این کشور به خود صورت بگیره، چون که ما شاهد هستیم توی سالهای اخیر هم نشست های متعددی رو ایران میزبانی کرده برای نزدیک کردن دیدگاه جریان های سیاسی در افغانستان از طالبان گرفته تا سایر گروه های سیاسی و قومی افغانستان. از طرف دیگه با توجه به شرایطی که تحمیل شده به افغانستان در 20 سال حضور اشغالگران در این کشور، چه در افزایش تولید مواد مخدر، چه در شرایط اقتصادی نابسامانی که به این کشور تحمیل شده، ایران همواره تلاش کرده تا در یک فرایند فراگیر کمک هایی که در حوزه اقتصادی میتونه داشته باشه، همکاری های اقتصادی و سیاسی که میتونه داشته باشه، زمینه رو برای بهبود شرایط این کشور فراهم بکنه. از طرف دیگه به هر حال یکی از عملکردهای موفق جمهوری اسلامی ایران ایجاد همگرایی و وفاق بین کشورهای منطقه برای حمایت از افغانستان بوده. برگزاری نشستهایی که با حضور کشورهای منطقه در تهران برگزار شده و نشستهایی که سایر همسایگان برگزار کردن و ایران نقش موثری در اون داشته از ابعاد این اقدامات بوده، چون جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که هر گونه فضای ناامنی در منطقه چه در حوزه امنیتی، سیاسی، اقتصادی زمینه ساز چالش هایی برای کل منطقه خواهد شد، خصوصا که کشورهای غربی همواره تلاش کردن تا از فضای نابسامان اقتصادی و ناامنی برای برهم زدن ثبات منطقه بهره بگیرن. به خاطر همین هم جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده یک نوع اجماع سراسری در منطقه برای توجه به مسئله افغانستان ایجاد بکنه.
قاسم غفوری بود، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. همانطور که گفتیم یک هیئت اقتصادی شامل نمایندگان بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران هم آقای عراقچی را در سفر به کابل همراهی می کردند. آقای عراقچی دیداری هم با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان داشت و آقای عزیزی با هیئت نمایندگان بخش خصوصی ایران هم دیدار کرد. در خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد آمده است که در این ملاقات نمایندگان بخش خصوصی ایران با ابراز علاقه به سرمایه گذاری در بخش‌های معدن و زراعت و صنعت آمادگی خود را در خصوص آموزش افغان‌ها در بخش‌های معدن و زراعت و معیاری سازی برخی تولیدات و نیز در بخش‌های خدماتی، فنی و مهندسی و واردات مواد معدنی و زراعتی از افغانستان اعلام کردند. در این دیدار پیرامون افزایش سطح تجارت میان ایران و افغانستان، استفاده حداکثری از بندر چابهار، بازارچه‌های مرزی و مشکلات آن، افزایش صادرات به ایران، ارائه لیست کالاهایی که ایران به آن ضرورت دارد، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ترانزیت و سرمایه گذاری ایران در افغانستان بحث شد. آقای عزیزی در این دیدار با تأکید بر همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف و به خصوص بندر چابهار گفت که مطابق برنامه به سمت افزایش داد و ستد حرکت کردیم و اکنون تجارت میان دو کشور افزایش یافته و برای رسیدن به هدف تعیین شده باید موانع برداشته شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با اعلام حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های بخش خصوصی ایران اضافه کرد که ما روی فعالسازی هرچه بیشتر بخش خصوصی افغانستان در هماهنگی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی ایران کار میکنیم. شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید برای ما پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
سرآغاز هر نام نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را سپاس که فرصتی دوباره به ما عنایت فرمود تا به شما زائران و مجاوران خورشید طوس و شما دوستداران و محبان شمس و شموس عرض سلامی داشته باشیم. شادکامی، تندرستی و موفقیت شما را از خداوند منان آرزو داریم. شنوندگان بزرگوار، چقدر خوب است در اولین فرصتی که به دست میاریم صله رحم انجام بدیم و از اقوام و بستگان خود دیدن بکنیم. در کتاب عیون و اخبار رضا جلد 1 صفحه 40 آمده که حضرت سامن الحجج علیه السلام فرمودند جدم حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند هر کس یک چیز را برای من ضمانت کند، من 4 چیز را برای او ضمانت می کنم. اگر کسی صله رحم انجام دهد و با خویشاوندان خود رابطه داشته باشد، خداوند او را دوست می دارد، روزیش را گسترده می فرماید، عمر او را طولانی می سازد و او را به بهشتی که وعده داده وارد می نماید.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستی. به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هل انداخته ما باشه نخو. امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه. تو یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن از تو. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکسم. این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا. جوان بودی. مقبول بودی. دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو. حالا او تو طرفم سعی نکو. باشه. تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است. اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه. تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله. مرم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو عشقای جاری شده باییست. راستی؟ خو خو طرفیم بد بد سعی نکن. گپ نمیزنم. گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم. عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم تو رساندی به من. هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم. سلامت کنم.
مادر کلان از حرم و زیارت برگشت. چادر خدا از سرش ورداشت و ماند کنار اتاق. یک نفس راحت کشید و گفت خدای شکرت. نواسه ایش با سینی چای بدست پیش آمد و با لبخند گفت مادر جان قبول باشه حرم رفته بودین؟ مادر کلان چایی را برداشت و گفت آ جان بیبی خود کاش تو هم امروی من می آمدی. نواسه ایش پرسان کرد مادر کلان امروز رفتین حرم زیارت نامم خواندین یا نه؟ گفت ها جان بیبی خود خواندم. گفت میشه که چند تا جمله شب بر من بگوین که من بدانم؟ مادر کلان مدتی فکر کرد و سر خود تکان داد و گفت اصلا یک کلمهشم به خاطر ندارم، هیچ یادم نیست. نواسهش خنده کرد و گفت شما که چیزی یادتون نمیایه چرا همیشه هر هفته میرین حرم؟ مادر کلان لبخندی زد و خم شد، سبد کاموای خود خالی کرد و داد دست نواسش. گفت عزیزم، میشه بری ای سبد از حوض داخل حولی پر از آب کنی و برم بیاری؟ نواسش با تعجب پرسان کرد، در ای سبد آب بیارم؟ نمیشه که، با ای همه شکاف که داره، آبی داخلش نمیمانه. مادر کلان در حالی که تبسم روی لبایش بود، اصرار کرد. گفت لطفاً کاری را که برات گفتم انجام بده عزیزم. دخترک غرولند کنان سبد برداشت و رفت، اما چند لحظه بعد برگشت. با لحن پیروزمندانه گفت من میدونستم که این کار بیفایده است. خودتان سعی کنین، حتی یک قطره آبم تا سبد نمانده. مادر کلان سبد از دست نواسش گرفت و با دقت زیادی وارسیش کرد و گفت ها جان بیبی خود راست میگی نواسه گلم، اصلا آبی داخلش نمانده، اما به نظر میرسه که سبد تمیزتر و پاکتر شده. خودت سعی کن.
السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور پرسم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما. دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری مشهد مقدس.
چه غمگر گنهکار و نامه سیاهم. علی ابن موسر رضا دادراهم. امام رؤوفی که عالم فدایش، کرم کرد و داد از عنایت پناهم. همه روی گردانده بودند از من، رضا کرد با چشم رحمت نگاهم، به جز دامن آل عصمت نگیرم، به غیر از رضای رضا را نخواهم.
میذارم تو حرمت، جواب سلامم و میدی فدای لطف و کرمت، هر میزنه مرغ دلم از نفس کبوترات، جرعه سقا خونت شفای درد زائرات، حس از اون مغرب و حال و هوای غربتت، آقا یه کاری کن فقط بازم بیام زیارتت، زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا، زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا. گل میکنه حس غزل، ترانه شعله بر میشه، صدام بهش تو سینه کوک میشه، تازه تر میشه، ای که امام هشتمی، میدی به قلب ما جلا، قربون اون سخاوته، قربون گنبد طلا، سلام ما رو بپذیر، جون جواد تو قسم، دخیل اون ذریحتم به روشنایی میرسم، زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا، زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا، زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @radio در این مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. زیارت یعنی محبت و شیدایی و ابراز علاقه به امام و خضوع و خشوع در مقابل آیت خداوند بر زمین. زائر موقع زیارت این فرصت پیدا می کند تا زیر چتر ولایت قرار بگیره و نسیم لطف امام هشتم علیه السلام با همه وجود احساس کنه. در هنگام زیارت زائر می تانه با رعایت آداب زیارت بر رسیدن به مقصود و رفع گرفتاری و بخشش امیدوار باشه. و همین دلیله که بزرگان دین میگن یکی از آداب زیارت اینه که زائر همواره باید با شناخت و ارتباط قلبی امام زیارت کنه. چون هر قدر ما سیره عملی و خصوصیات شخصی که به زیارتش مشرف میشیم و بهتر بشناسیم، زیارت ما واقعی‌تر و پربارتر است.
صدای سخن عشق.
به نام خدا. دوستان خوبم سلام به شما. آیات متشابه آیاتی از قرآن کریم هستند که امکان اشتباه در فهم اونها وجود داره. برای فهم درست باید به امامان معصوم علیهم السلام که همسنگ قرآن هستند رجوع کنیم. یکی از آیات متشابه قرآن کریم آیه 22 از سوره مبارکه فجر هست که در توصیف احوال قیامت می‌فرماید: و جا ربک و الملک صفاً صفا، پروردگارت می آید در حالی که ملائکه در صفوفی منظم ایستاده اند. در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 162 این روایت از حسن ابن علی فضال به چشم می خورد که امام رضا علیه السلام در این مورد فرمودند: درباره خداوند وصف آمدن و رفتن به کار برده نمی شود. خداوند از انتقال و از رفت و آمد مبراست. منظور از این آیه این است که امر پروردگارت میرسد در آن حال که فرشتگان در صفوف منظم ایستادند. پایدار باشید و بهروز. خداحافظ. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
ذکر پابوس شما از لب باران می ریخت، ابر هم زیر قدم های شما جان می ریخت. هرچه در دست به امید دوا آمده بود از کف دست دعای همه درمان می ریخت. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. نیما یوشیج یک نصیحت خیلی زیبا داره که میگه با دستی دست بتکه دستت نگه داره، با جای پابان که زیر پایت نلغزه. دستایتان پر برکت و گامهایتان استوار. خدای خوب یار و همراه شما.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگی تانه بدانه.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-7144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و علاقمندان به ادبیات و شاعران ایران زمین، سلام و درود خدمت شما. با سومین قسمت از برنامه صدای سخن عشق همراه شما عزیزان هستیم. در قسمت‌های پیشین این برنامه کلیاتی را در خصوص زندگی حافظ شیرازی و همچنین معرفی پادشاهانی که در دوران این شاعر بزرگ ایرانی فرمان روایی می کردند به شما ارائه کردیم. در برنامه این هفته قصد داریم روزگار و جزئیات بیشتری مرور کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. زمانه و زندگی حافظ در یکی از پرآشوب‌ترین و ملتهب‌ترین دوران‌های تاریخ ایران سپری شده است. در دوران زندگی حافظ، هجوم بزرگی از ناحیه مغول‌ها و تاتارها به ایران رخ داد. پیش از آن که حافظ در شیراز متولد شود، قوم مغول در اوایل سده 7 هجری با هجوم ویرانگر خود بسیاری از شهرهای آباد ایران را که از مراکز مهم آموزشی و علمی بودند به آتش کشیده و تخریب کرده بودند. میزان و آثار و تبعات این حمله و ویرانگری به حدی بود که یک قرن بعد و در قرن 8 یعنی روزگار حافظ همچنان ویرانی ناشی از حمله مغول به ایران وجود داشته و شرایط حاکم بر جامعه نیز بسیار سخت بوده است. و در نتیجه حکومت جانشینان مغول بر ایران ناامنی در شهرها و روستاها، بی‌عدالتی و بی‌انصافی، اوضاع بد اقتصادی، قتل و کشتار از واژه‌هایی است که می‌توان برای وصف شرایط زندگی در آن دوران به کار برد. در واقع اگرچه دوران حکومت ایلخانان در ایران از سال 654 هجری قمری با نظم و انضباط آغاز شد، اما در بی‌نظمی، تداوم و در 758 هجری قمری پایان یافت. در پایان حکومت ایلخانان، ایران شاهد ملوک و طوایفی در عرصه حکومت بود و قیام‌های مختلفی در جامعه ایران در حال وقوع بود. به شهادت تاریخ، حکومت ایران در سده 8 هنوز در دست ایلخانان مغول بوده و حکام دست نشانده آنان بر جای جای این سرزمین پهناور حکم می‌راندند. و امرای محلی نیز با پرداخت وجوهاتی به آنان ناحیه تحت سیطره خود را از یورش بی امان مغولان در امان نگاه داشتند. حافظ در چنین شرایط و زمانی زندگی کرده و هنر زیبای شاعرانش را به رشد و بالندگی رسانده است. اگرچه حافظ را به عنوان شاعر اشعار عاشقانه و عارفانه می‌شناسیم، اما در آثار او نشانه‌هایی از مسائل اجتماعی و حتی سیاسی روزگار خودش نیز به چشم می‌خورد. حافظ در این زمان با دو سلسله که بر فارس و نواحی اطراف آن حکومت می‌کردند معاصر بوده است. این دو سلسله آل اینجو و آل مظفر نام داشته است. در میان پادشاهان این دو سلسله حافظ به ابو اسحاق اینجو علاقه فراوانی داشت. ابو اسحاق از فرمانروایان فرهنگ دوست و خوش برخورد بود و به دلیل اخلاق نیکو مورد ستایش شاعران آن زمان به ویژه حافظ قرار گرفت. خصوصیات شاه ابو اسحاق موجب شده بود که حافظ اشعار بسیاری را در وصف او بسراید. در میان پادشاهان سلسله آل مظفر نیز حافظ با شاه شجاع که فرزند امیر مبارز الدین یکی از حاکمان ظالم فارس بود رابطه خوب و دوستانی داشته است. امیر مبارز الدین یکی از پادشاهان دوران حافظ بوده است که البته از او به نیکی یاد نمی کنند. امیر مبارز الدین در سال 700 هجری در شهر میبود، یکی از شهرهای استان یزد در ایران به دنیا آمد. او در ابتدای دوران فرمانروایی خود حکومت یزد را بر عهده گرفت. سپس مدتی بر کرمان حکومت کرد و سرانجام با کشتن شاه ابو اسحاق اینجا حاکم فارس شد و آنجا را تصاحب کرد. امیر مبارز الدین مردی بی ادب و بی کفایت بود. در دوران حکومت این پادشاه شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه بسیار سخت بود است. مردم در این دوران شرایط خوبی نداشتند. بعد از مرگ امیر مبارز الدین پسرش که شاه شجاع نام داشت حکومت را بر عهده می گیرد. اگرچه در زمان شاه شجاع هم شرایط جامعه همچنان رنجاور بود، اما حافظ با پسر امیر مبارز الدین یعنی شاه شجاع رابطه بسیار بهتری در مقایسه با دوران امیر مبارز الدین داشت. مطابق مستندات تاریخی در خصوص زمانی که حافظ در آن زندگی کرده است، در کل باید بگوییم مردم شرایط نابسامانی را تحمل می کردند و حافظ از دل این اجتماع رنج کشیده و پر از حادثه و آشوب در دنیای شعر و ادبیات رشد یافته و توانسته به شیوه خودش انتقادهای اجتماعی را نیز مطرح کند. با مرور شرایط حاکم بر دوران زندگی حافظ و وضعیت رنجاور جامعه در آن دوران، شاید بتوانیم بگوییم که این شاعر بزرگ ایرانی شخصیتی شگرف، عجیب و پیچیده داشته که توانسته در آن روزگار سخت با هنر خود واژه‌ها را در کنار هم قرار داده و اشعار و آثار لطیف و زیبایی را خلق کند. حافظ به گونه‌ای شگفت‌انگیز از توانایی‌های زبان فارسی و امکانات و ظرفیت‌های واژگانی زبان فارسی آگاهی داشته و با توانمندی خاص و خیره‌کننده از این قابلیت‌ها بهره برده و توانسته آثار زیبا را در دنیای شعر و ادبیات بیافریند.
Show.